أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب، در رابطه با احکام اجازه رسیدیم به بررسی آخرین مقام، مقام سوم بود، احکام مجاز. احکام اجازه بحث شد، احکام مجیز گذشت، وارد احکام مجاز شدیم که این هم دیگه به انتها داره میرسه. عرض کردیم در احکام مجاز سه امر رو مرحوم شیخ انصاری بحث میکنن. امر سوم حکم عقود مترتبه بود که اگر معامله فضولی فقط به همین جا ختم نشد که عقد با فرس معامله بشود، نسبت به عقد معاملاتی انجام شده، نسبت به فرس هم همینطور، مسئله پیچیده تر و با کثرت بیشتری است که ما فکر بکنیم یه معامله فضولی است. اینجا باید چه کار بکنیم؟ عرض کردیم اینجا هم مرحوم شیخ انصاری چند نکته بیان میکنن. سه تا چهار تا نکته دارن که الان نکته چهارمش روز و حذفیاته. نکته اول بیان اقسام دوازده گانه بود، گذشت. نکته دوم بیان احکام بود، گذشت. جلسه قبل احکام رو بحث کردیم، دو جلسه قبل اقسام رو. نکته سوم بیان یک ضابطه کلیست در این جلسه، به نوعی میخوان حرفای جلسه قبل رو خلاصه گیری بکنن و حکم کلی رو اشاره بکنن. دیگه نکته چهارم هم جزء حذفیات و این بحث احکام مجاز یا به تعبیر دیگه عنوان القول فل اجازه تمام میشه، میرن سراغ احکام رأی. در رابطه با ضابطه کلی مرحوم شیخ انصاری میفرماین که عقود مترتبه بر مال مجیز یا بر عوض مالش، فرقی نمی کنه، یا عوض مال مجیز دو صورت دارد. صورت اول این هست که بگیم این عقود متعدد و مترتب اینها توسط اشخاص متعدد انجام شده. عقود مترتبه یا متعدده توسط اشخاص مختلف انجام شده است. اینجا حکمش چیه؟ می فرمایند که خب اگر مالک بیاد عقد وسط رو اجازه بده که مثال جلسه قبلمون بود، اگر مالک عقد وسط را اجازه دهد، اجازه عقد وسط دو تا نتیجه داره. یک، عقود سابق فسخ شده است، یعنی همین که عقد وسط رو اجازه داد، یعنی عقد قبلی وقتی بیع دوم رو اجازه داد، یعنی عقد قبلی و بیع اول فسخ شده، این به معنای فسخ عقود قبلی هست. نسبت به عقود لاحق، عقود لاحق گفتیم که اینجا باید ببینیم قائل به کشفیم یا قائل به نقلیم. اگر قائل به کشف باشیم عقود لاحق صحیحه، اگر قائل به نقل باشیم باید ببینیم. اگر مالکیت مجیز در لحظه عقد رو شرط بدونیم، این عقود لاحق باطلن. اگر مالکیت مجیز رو شرط ندانیم حین العقد، خب اون به اصطلاح مالکیت در صورت اجازه قابل تسلیره و مشکلی نداره. حالا پس چی شد؟ صورت اول عرض کردیم عقود متعدده توسط اشخاص مختلف انجام شده. اینو نشونتون بدم اینجا. در بیع اول عقد و فروش، خرید نه، سوال میکنم جواب بدید. فروش عبد که مال مالک بود و بدون اجازه انجام شده بود، فروش عبد رو کی انجام داد؟ فضول انجام داد. در بیع دوم فروش دوباره عبد که باز چند دست داره میگرده، فروش عبد توسط چه کسی انجام شد؟
مشتری.
اون مشتری در بیع اول شد فروشنده در بیع دوم. پس ببینید فروشنده عبد فرق کرد. اشخاص متعدد رو دارم نشون میدم ها. این اشخاص مختلف، بایع در بیع اول فضوله، بایع و فروشنده عبد در بیع دوم مشتری بیع قبلی است، وان فروشنده عبد در بیع سوم یه نفر دیگری است که اسمش رو میذاشیم مشتری دوم. پس ببینید فروشنده های عبد در بیع یک، دو، سه اینا فرق میکنن، اشخاص مختلفن. خب اگر اشخاص مختلفن، مالک میاد عقد وسط رو اجازه میده، خب نتیجهش اینه که عقد قبلی فسخ شده هست، اعتنا نمی کنه به این عقد. عقد بعدی رو طبق قول کشف و نقل باید بررسیش بکنه. سوال شما جواب بدید. حالا همه این مثالی که شیخ انصاری زدن در رابطه با عقد وسط بود. اگر بیاد عقد اولی رو اجازه بده مالک چی باید بگیم؟ اگر عقد اولی رو اجازه بده، خب عقود سابق که نداره دیگه، عقد اول دیگه، شماره یک، فقط میمونه عقود لاحق. عقود لاحق و در حکم عقود لاحق هم عرض کردیم مبنای کشف و نقل رو باید بررسی بکنیم. اگر مالک بیاد بیع سوم رو اجازه بده، عقد دینار رو اجازه بده، اینجا چی باید بگیم؟ حکم همونه. چی میشه؟ عقود قبلی همه فسخ میشن. اگر عقد بعدی هم داره همون قولی کشف کنم، اگر عقد بعدی هم نداشته باشه هیچ. خب این صورت اول. صورت دوم جاییه که اشخاص متعدد نیستن، توسط یک شخص انجام شده. عقود متعدد توسط یک شخص انجام شده. خب اینجا چی بگیم اگر یک نفر بوده که عقدهای متعددی را انجام داده؟ می‌فرمایند که چی؟ مثالش همینه که تو همین مثال مرحوم شیخ انصاری، فضول عقد و داده فرس گرفته، خودش باز فرس و داده درهم گرفته. نگاه کنید، فضول عبد و داد فرس گرفت، فرض میکنیم خود همین فضول فرس و داد درهم گرفت، خود همین فضولی که درهم گرفته درهم و داد نان گرفت، همه این معامله ها رو فضول انجام داده، فرض داریم میکنیم. پس عقود متعدده توسط یک شخص انجام شده باشه. البته نگاه کنید در این طرف هم میتونیم ها، ولی اون دیگه میشه حالت کلاه برداری. یعنی اگر این آقای فضول عقد رو بره به چند نفر بفروشه میشه عقود متعدد. یک نفر چند عقد انجام بده، عقود متعدد توسط یک شخص اگر انجام بشه، حالت نرمال و عادی شروع به این سمته، یعنی بیع 4 و 6 و 7 و 8 که آقای فضول عقد رو داد فرس گرفت، همین فضول فرس رو میده درهم میگیره، همین فضول درهم رو میده نان میگیره، اینا میشه یک نفر. از این طرف هم میتونیم یک نفر رو نشون بدیم، بگیم آقای عبد، آقای فضول عبد رو داد فرس گرفت، دوباره همین عبد رو به یک نفر دیگر فروخت کتاب گرفت، دوباره همین عبد رو به نفر دیگر فروخت دینار گرفت، یعنی کلاهبرداری کرد، عبد رو به سه نفر فروخت. این رو میشه تصویر کرد، ولی تو عبارات هم نیست، خیلی دیگه نمیخوام پیچیده بکنیم بحث رو. کدوما؟
هر کی شما
میگین هر چه قرضی میشه. در هر صورت سر دو نفر کلا رفته دیگه توی اونجا. خیلی خوب. وقتی یک عقد اجازه بده بقیه در هر صورت فسخ هستن، یعنی از اول سر دو نفر کلاه رفته هست، ولی با اینجا توی این حالتی که توضیح میدادی نه بیعه میشد تصحیحش کرد. خیلی پس صورت دوم اینه که عقود متعدد توسط یک نفر انجام شده که در مثال ما همون بایع فضول مثلا بایع فضول همه ی عقدها رو انجام داده باشه. اینجا میفرمایند که حکم عکس صورت قبلی است. عبارت شیخ انصاری اینه، حکم در صورت دوم عکس صورت قبلیه. صورت قبلی چی گفتیم؟ گفتیم اگر مالک عقد وسط رو اجازه بده عقود سابق همه فسخ شده هن. عکسش میشه این که بگیم عقود سابق همه صحیح هن، درست هن. پس حکم میشه عکس صورت قبل، که اگر عقد وسط رو اجازه داد عقود سابق فسخ شده هستن، عقود لاحق هم نیاز به اجازه مستقل دارن. فرض بکن اگر عقد وسط رو اجازه بدهد عقود سابق صحیح، عقود لاحق محتاج اجازه مستقل. که دیگه باز همون حرفا پیش میاد که مالکیت مجید شرط هست، نیست، کی میخواد اجازه بده، ولی بالاخره با اجازه قابل تصحیحه مسئله. این مقدار عبارت دقت بفرمایید. همه اینها یه پاراگراف سه خطی بود این توضیحات. صفحه 470 و ملخص و ماذکرنا، خلاصه مطالب جلسه قبلمون که نکته دوم و بیان احکام اون 12 قسم بود، خلاصش اینه: لو ترتبت عقود متعددتون مترتبتون علی مال المجیز، اگر یک عقدهای متعددی و مترتب بر هم دیگه، یعنی عقد اول بعد انجام بشه تا بعد برسه به عقد دوم تا بعد برسه به عقد سوم، مترتب بر هم دیگه هستن به نوبت بعد بیان و فرض بشن. فإن وقعت من اشخاص متعدده، صورت اول اینه که این عقود متعدد از اشخاص متعدد انجام شده، که گفتیم یک بار بایع فضول عبد رو فروخته، دفعه بعد مشتری اول عبد رو فروخته، در بیع سوم مشتری دوم عبد رو فروخته، اینها اشخاص متعددن. کان اجازت و وسط منها فسخن لما قبله، وقتی مالک بیاد وسطی رو اجازه بده، وسط منها یعنی از من العقود، این میشه فسخ لما قبله، عقود قبلیش دیگه فسخ شده هستن، اونا رو انگار قبول نکرده. و اجازتن لما بعدهم علل کشف، طبق مبنای کشف میشه اجازه داده گویا لما بعده، عقود بعدی رو اجازه داده طبق مبنای کشف. طبق مبنای نقل هم اشاره کردیم، شیخ دیگه تو عبارت نکته ای ندارن. طبق مبنای نقل هم گفتیم وابسته به این هست که مالکیت مجیز حین العقد رو لازم بدانیم یا ندانیم. صورت دوم، و ان وقعت من شخص واحد انعکس الامر، اگر عقود متعدد از یک نفر واقع بشود، که عرض کردیم خود فضول اول عبد رو میفروشه فرس میگیره، دوباره فرس رو میفروشه درهم میگیره، دوباره درهم رو میفروشه نان میگیره، این عقود متعدد از یک نفره، انعکس الامر حکم معکوس میشود. یعنی اگر مالک وسطی رو اجازه بده عقود قبلیش صحیحه، عقود بعدی هم نیاز به اجازه مستقل دارن. جان سه خط دیگه با کتاب، سه خط با سه کلمه، بله چهار خط قبول. خب این نکته سوم و کلام مرحوم شیخ انصاری در خلاصه گیری و جمع‌بندی بحث. یک کلامی از مرحوم شهید اول نقل میکنن، اون رو هم توضیحش میدن، همینه. یعنی میخوام بگن شهید اول یه عبارت دیگه ای دارن، اگر مراجعه کردن محققین به عبارت شهید اول، عبارت ایشون ما تعبیر کردیم به اشخاص مختلف و شخص واحد، شهید اول تعبیر کردن به مبیع و ثمن. همین صورت اول رو تعبیر کردن به معاملات روی مبیع، صورت دوم رو تعبیر کردن به معاملات روی ثمن. فرق نداره حرفشون با ما، این فکر نکنید مثلا نظر ایشون متفاوته و بخواد قضاوت بشه که حرف ما بهتره یا حرف شهید اول. حالا دیگه اینو از رو میخونیم و توضیح میدیم چون شیخ میخوان تطبیقش کنن بر همین حرف خودش. ولعل هذا هو المراد من المحكي عن الايذاء و الدروس في حكم ترتب العقود. خودمون مستقیم مراجعه نکردیم به ایزاه و دروس، ولیکن اون چیزی که حکایت شده از این دو بزرگوار توسط مرحوم فاضل جواد صاحب مفتاح الکرامه فرمودن، عبارت شهید اول اینه: من انه اذا اجاز عقدا علی المبیع صح و ما بعده و فی الثمن ینعکس. عبارت شهید اول همینه، تموم شد. خب معناش چیه؟ شهید اول فرمودن که اذا اجاز عقدن علی المبیع، اگر مالک اون معامله انجام شده بر مبیع را اجازه بدهد صح و ما بعده، خود اون معامله که آره شیخ میگه مثلا معامله وسط، خود اون معامله درسته، ما بعدیاش هم درسته. نگاه کنید عقود لاحق، خود اون معامله که درسته بین دوم، عقود لاحقش هم میتونن درست باشن، مشکل نداره. خب دیگه تصریح نمی کنم، معنیش اینه که بس عقود قبلیش چیه؟ فسخ شده هست، خودش درسته و مابعدیاش، یعنی قبلیش باطل، عقود قبلی فسخ شده. پس تعبیر کردن از مبیع، نگاه کنید چرا تعبیر کرد از اشخاص مختلف مبیع؟ به خاطر این که ما این محل بحثمون در صورت اول روی عبده، عبد مبیع بود دیگه، فضول عبد رو فروخت، عبد مبیع و فرس ثمن قرار گرفته بود، اینجا به جای پول اسب داده بود. خب پس نسبت به مبیع ما میبینیم در یه معامله آقای فضول عبد رو معامله کرده، در بعدی مشتری اول معامله کرده عبد رو، در سومی مشتری دوم عبد رو معامله کرده. پس این شد همون اشخاص مختلف، تعبیر مبیع داره شهید اول. اذا اجاز عقدن علی المبیع، عقد بر مبیع رو اگر اجازه بده صح و ما بعده، یعنی قبلیاش فسخ شده هستن، خودش و ما بعدش صحیح و قابل اصلاح. و فی الثمن ینعکس، اگر در ثمن که فرست باشن، معاملاتی که روی ثمن انجام میده وقتی متعدد باشد حکم منعکس میشود. منعکس میشه یعنی چی؟ یعنی عقود سابق صحیحه، نه اینکه فسخ شده باشه. اینجا نوشتیم عقود سابق صحیحه، لازم هم نیاز به اجازه مستقل داره. منتها مرحوم شیخ میفرمان این تعبیر ثمن دو تا احتمال درش هست که منظور شهید اول کدوم یکی هست. احتمال اول درست نیست، احتمال دوم درسته که همین توضیحاتیه که دادیم مقصود هست. حالا اون دو تا احتمال هم تو عبارت شیخ میگن توضیحش بدیم. و اما بله، فان العقود المترتبه علی المبیع لا یکون الا من اشخاص متعدده. اون تعبیر عقود مترتبه بر مبیع که در عبارت شهید اول است لا یکون و نمی باشد الا از جانب اشخاص متعدد، اینو توضیح دادیم چند بار. و اما العقود المترتبه علی الثمن، در این قسمت دوم عبارت مقصودشون چیه؟ فلیس مرادهما ان یعقد علی الثمن الشخصی مرارن. منظور این دو بزرگوار که منظور مرحوم شهید اول و محقق ثانی هستن، فلیس مرادهما ان یعقد علی الثمن علی الثمن شخصی مرارن. یه تعبیر مرارن دارن اینجا، یه تعبیر ترامی. فلیس مرادهما ان یعقد علی الثمن شخصی مرارن، این اون احتمال اولو میگه. میگه منظورشون این نیست که عقد انجام شده باشد بر یک ثمن جزئی شخصی چند بار. یعنی چی؟ ثمن جزئی شخصی، نگاه کنید روی تخته رو، ثمن جزئی شخصی بخواد چند بار مورد معامله قرار بگیره، یعنی یه بار این فرس در مقابل عبد معامله شده، دوباره همین فرس در مقابل درهم معامله شده، دوباره همین فرس در مقابل نان، دوباره همین فرس در مقابل مثلا حمار، همین فرس در مقابل عسل. نه، مرارن منظور نیست که همین فرس چند بار معامله بشود، نفر اول فرس رو به درهم بده، نفر دوم فرس رو به نون بده، نفر سوم فرس رو به حمار بده. نه، این منظور نیست. فلیس مرادهما ان یعقد علی الثمن شخصی مرارن، منظور این نیست که عقد انجام شود بر ثمن که فرس بود، ثمن جزئی، مرارن چند بار همین ثمن جا به جا بشود. لأن حکم ذالک حکم العقود المترتبه علی المبیع،
حکم این انیعدده مرارن حکم عقود مترتبه بر مبیع هست که بالا گفتیم اگر چند بار بخواد معامله بشود که میشه همون صورت اول دیگه، که خود فرس چند بار معامله بشه مثل اینکه عبد چند بار معامله میشد. نه، منظور این نیست. الا ما سمعت سابقا من قولنا اما الواقع الا هذا البدل المجاز، توی عبارت جلسه قبلمون ما به این اشاره کردیم، هم دو خط قبل از این ملخص و ما ذکرنا که الان شروع کردیم منظورشونه. بل مرادهما ترامل اسمان فی العقود المتعدده، منظورشون از اون وف سمن ترامی اسمان است در عقود متعدد، یعنی این که فضول عبد رو داده فرس گرفته، فرس رو داده درهم گرفته، درهم رو داده نان گرفته، چند تا چیز با هم داره معامله میشه، نه اینکه فقط فرس هی جا به جا بشه. بل مرادهما ترامل اسمان فی العقود المتعدده، اسمان مختلف پشت سر هم معامله روشون انجام بشود، یعنی یه بار سمن فرسه، تو معامله بعدی سمن میشه درهم، تو معامله بعدی سمن میشه نون، تو معامله بعدی سمن میشه همار. منظور اینه که خلاصه میشه همون صورت دومی که ما شیخ انصاری الان براتون توضیح دادیم. کما صرح بذلک المحقق و شهید ثانیان، محقق ثانی و شهید ثانی خودشون هم اشاره کردن که منظور همین ترامی هست نه اون مراره. و قد علم من ذالک ان مرادنا بما ذکرنا فی المقسم من العقد المجاز علا عوض مال الغیر لیس لعوض الشخصی الاول له بل لعوض ولو به واسطته. روی تخته رو نگاه کنید، حالا ما توی این نکته سوم ولی از همون ابتدای بحث عقود مترتبه و احکام مجاز، حالا برمیگردیم الان رو عبارت نشونتون میدم. میگن ما تا حالا میگفتیم عقودی که واقع شدن بر مال مجیز یا عوض مال مجیز، این عوض مال مجیز چه عوض مال مجیز چی بود؟ یه بار فرس مالک بیاد بگه آقا اجازه میدم به جای عبد من فرس، خب شامل عوض هم میشود، فرق نمی کنه، که این فرس میشه عوض عبد، درهم میشه عوض نان همینطور عوض میفرمان، همه اینا رو شامل میشه، فرق نمی کنه دیگه، یعنی هر چیزی که واسطه بخوره. و قد علم من ذلک، با این توضیحات روشن شد که مراد ما به ما ذکرنا فی المقسم، اون چیزی که در ابتدای بحث احکام مجاز بیان کردیم که میگفتیم من العقد المجاز علا عوض مال الغیر، اون ما ذکرنا من بیان از ما هست، که گفتیم چه بر عقودی که بر خود مال مجیز انجام شده یا بر عوض مال مجیز که فرس باشه انجام شده باشه. لیس العوض الشخصی یا الاول له، فقط همون عوض اولی منظورمون نیست که فرس باشد، عقدی که روی فرس به عنوان عوض مال انجام شده باشه، بلکه شامل عوض ولو به واسطتن هم می شود، عوض همینطور برید جلو فرق نمی کنه، تا 20 تا معامله هم که یعنی 20 تا واسطه هم بخوره 20 تا عوض اضافه بکنید حکم یکی، تفاوتی نداره، عقود لاحقه داریم فقط عقود سابقه. ثم ان هنا اشکالا، دیگه مرحوم شیخ انصاری بحث رو به عنوان نکته چهارم ادامه میدن، اما جزء حذفیاتی که آقایون اعلام کردن 6 صفحه حذف و میریم سراغ احکام رد 477. یعنی دیگه ما القول فی الاجازه رو تمامش کردیم، میخواییم وارد بحث رد و القول فی احکام رد بشیم. خب در احکام رد هم مرحوم شیخ انصاری 6 نکته بیان میکنن. خب دیگه باید پاک کنیم این پرده رو کامل. حالا ببینیم از همینجا هم چه استفاده کردیم. فرمایم که نکته اول بحث رد قولی است، اگر مالک وقتی فهمید که مالش رو بدون اجازه معامله کرده آقای فضول بخواد رد بکنه، یک راهش اینه که قولاً بگه مثلا رددت العقد فسخت العقد. منتها نکته مهمش اینه که باید با صراحت باشه، یعنی مثلا حالا به ترجمه فارسی نیاد بگه که خوشم نیمد از این کاری که آقای فضول انجام داده. وقتی مطلع شد پسرش بدون اجازه موتور رو فروخته بگه خوشم نیمد از این کاره. خب خوشم نیمد یعنی چی؟ معامله رو قبول داری یا قبول نداری؟ اینا فایده ای نداره. بعد با صراحت بگی. خب حالا اگر اینجوری گفت حکمش چیه؟ مالک متوجه شد، یک کلمه گفت که خوشم نیمد از این کاری که انجام دادی. میفرمایند اینجا یه استصحاب انجام میدیم. استصحاب رو خوب دقت بکنید، روشنش بکنید. یه بازه زمانی ما داریم، بیع فضولی مثلا شنبه انجام شده، روز دوشنبه رد قولی مبهم رو داریم، نمیدونیم این حرفی که آغازت رو خوشم نیمد یعنی رد کرده این بیع رو یا امضا کرده. بالاخره یه استصحاب میکنیم. اون استصحاب چیه؟ میگیم که نسبت به قبل از بیع فضولی رو که کاری نداریم، مادامی که اجازه نیامده بود اون حالتی که یقینی بود چی بود؟ این بود که مشتری اصیل حق فسخ نداشت. این بازه زمانی حکم این بود دیگه، میگفتیم از جانب مشتری اصیل معامله تمام شده هست، قبول کرده، بعد صبر کنیم ببینیم مالک اجازه میده یا نمیده. خب مشتری اصیل که حق فسخ نداشت، توی این بازه زمانی مالک حق اجازه داشت که بیاد بیع رو اعلام نظر بکنه قبول داره یا نداره. چی رو استصحاب میکنیم؟ همین حالت سابقه رو استصحاب میکنیم. میگیم همین حالت همچنان باقی است، هنوز تکلیف معامله روشن نشده است. پس نمیگیم معامله فسخ شده، به حالت قبل از بیع فضولی کار نداریم که آقا هر کی بره به راه خودش، اونی که پول مال خودش بوده پولش رو برداره بره، اونی هم که مبیع مال او بوده برداره بره. نه، یقین داریم یه بیع فضولی انجام شده، مشتری حق فسخ نداره، مالک هم حق اجازه دارن. شک داریم آیا این رد قولی مبهم، این که گفت خوشم نیامد، باعث شد که این امور، این مالکیت حق اجازه برای مالک اینو از بین بره یا نه. استصحاب میکنیم که همچنان باقی است، پس آقای مالک همچنان فرصت داره اعلام نظر بکنه. حالا اینکه چقدر فرصت داره، میتونه ملت رو یک ماه، دو ماه، یک سال معطل بکنه برای اعلام نظر و اذیت بکنه، لجبازی بکنه، اینا نه عرفیه. حالا تو مباحث بعد اشاره میکنه. جان؟ استصحاب همون حکم فرق نمیکنه. ما داریم حکم حق اجازه رو، جواز اجازه رو که مالک میتونه اجازه بده، همون رو داریم. حکم عدم حق فسخ، بله عدم حق فسخ برای مشتری اصیل و جواز اجازه برای مالک رو استصحابش میکنیم.
اینو حکم
چرا دیگه؟ حکم شرعیه دیگه، فرقی نمیکنه. یعنی شما میخواید بگید موضوع رو به نوعی ما میخواییم استصحاب بکنیم نه حکم رو؟ خب اشکالی داره استصحاب موضوع؟ چه اشکالی داره موضوع رو استصحابش بکنیم؟ فرقی نمیکنه، حکم به دنبالش هست. مسئلتون فی احکام رد، شش تا نکته دارن. نکته اول در رابطه با رد قولی، لا یتحقق الرد قولا الا بقوله فسخت و رددت و شبه ذلک. محقق نمی شود رد قولی یعنی گفتاری الا به این که با صراحت اعلام بکنه فسخ کردم یا رد کردم. و شبیه این صیغه ها که مما هو صریح فی الرد، از الفاظ و کلیشه ها و لغاتی بعد استفاده بکنه که با صراحت رد رو اعلام بکنه. چرا اگر صراحت نداشته باشه، ابهام داشته باشه، بگه خوشم نیامد، اینجا چه حکمی داره؟ لأصالت بقاء اللزوم من طرف الاصیل و قابلیته من طرف المجیز. اگر مبهم باشه شک پیدا میکنیم، وقتی شک پیدا کردیم استصحاب میکنیم. اصل بقاء لزوم از طرف اصیل است. رو تخته رو نگاه کنید، عرض کردیم مشتری اصیل یقین داریم بعد از بیع فضولی حق فسخ نداشت، اینو استصحابش میکنیم، میگم آقای مشتری همچنان دم نمیتونی بزنی، حرف نزن، منتظر باش. و قابلیت این من طرف المجیز، قابلیت این لزوم از جانب مجیز همچنان هست، مجیز میتونه بیاد اجازه بده و بگه بیع لازمه تمام شد. خب همین عدم حق فسخ و قابلیت اجازه رو این دوتا رو استصحاب میکنیم، میگیم همچنان بعد صبر کنیم تا مالک اعلام نظر کنه. نکته دوم و کذا یحصلو، در نکته دوم میخوان به فسخ فعلی اشاره بکنن مرحوم شیخ انصاری. برای فسخ فعلی هم اقسامی رو در نظر میگیرن، میفرمان یکی از اقسام فسخ فعلی اینه که یک تصرفی انجام بده که مخرج عن الملک باشن، اینا دیگه آشنا هستید، نکات خاص و جدیدی نیست. و کذا یحصل، و نکته دوم اینه که فسخ فعلی هم اقسامی دارد. قسم اول، یحصل به کل فعل مخرج له عن ملکه. قسم اول از تصرفات فعلی این است که حاصل می شود رد، یحصل رد به هر فعلی که خارج کند له، یعنی اون مال را، از ملک مالک، به نقل او به اتلاف و شبه هما، به این که نقل بده، یعنی مالک اطلاع نداره کالای او رو فضول فروخته، بره خودش به یکی دیگه بفروشه، حالا اطلاع نداره به عنوان مثال فرق نمی کنه، اطلاع هم دارد، پسرش رفته موتور رو به بچه همسایه فروخته، خود این آقا ببره موتور رو تو بازار بفروشه، خب این میشه فسخ فعلی دیگه، یعنی رد فعلی دیگه. یا اینکه اتلاف اتفاق بیفته، مثلا یک میوه ای رو، میوه باغ پدر رو پسر رفته فروخته، پدر برداره یه مهمونی بگیره، این میوه هایی که پسرش فروخته همه رو بده مهمونا بخورن، میشه اتلاف دیگه، میوه ها تلف شد دیگه، خب اینم فسخ فعلی حساب میشه. و شبه اینها، شبهشون مثل چی؟ مثل عتق، پسر برده بابا رو فروخته، بابا اطلاع داره یا نداره برده رو آزادش بکنه. والبیع بفروشد، هبه، هبه بده به کس دیگه، همون چیزی که فضول فروخته. و تزویج، نکاح فضولی رو دیگه مثالش رو داشتیم. امر، هند رو بدون اجازه هند به عقد مثلا زید در آورده، یه نکاح فضولی اتفاق افتاده، حالا هند اطلاع داره یا نداره، خودش میره با بکر ازدواج میکنه، میگه خب دیگه صاحبه به انتفاع موضوع اون عقد قبلی دیگه. والوجه فی ذلک، چرا در این موارد میگیم این تصرف فسخ فعلی حساب میشه؟ وجهش و دلیلش اینه که ان تصرفه بعد فرض صحته مفوت لمحل الاجازه، تصرف آقای مالک بعد از فرض صحت این تصرف مجاز بوده، یه همچین تصرف مال خودش بوده، دلش میخواسته بره به یکی دیگه بفروشن، جلو میهمان بذاره میهمان بخوره، این تصرف مفوت و از بین برنده محل اجازه هست، سالبه به انتفاع موضوع میشه دیگه، دیگه عقدی نیستش که ما بخوایم بحث بکنیم اجازه هست یا اجازه نیست، مالک اجازه میدهد، یعنی اون بیع فضولی کل عدم حساب میشه. لفرض خروجه ان ملک، فرض اینه که خارج شده است اون مبیع از ملک مالک، من بابا که مالک این موتور بودم، این موتور رو فروختم به یک فرد دیگری، دیگه در ملک من نیست که بیام اجازه بدهم اون معامله رو، اون معامله دیگه از نظر من فسخ شده و رد شده هست. و اما تصرف الغیر المخرج، این قسم دومی از تصرف فعلی رو اشاره میکنن که خب حالا دیگه باشه برای جلسه بعد. یک چند صفحه میخونیم بعدش باز یه حذفیاتی میرسیم بهش، مجموعاً تا انتهای کتاب 60 صفحه دیگه ما از حذفیات داریم که حالا دیگه، یعنی دو تا قسمت حذف شده هست که مجموع اون دو تا قسمت، یه قسمش 38 صفحه حذف میشه، یه جای دیگه 22 صفحه حذف میشه که مجموعاً میشه 60 صفحه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین.